دوستان عزیز، نوبت رسیده با معرفی یک برنامه دیگه از برنامه‌های رادیو دری. شما همراهان گرامی در روزهای جمعه از طرف بعد از ظهر در ساعت 3:05 به وقت ایران و 4:05 به وقت افغانستان میتونید شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید. مدت زمان این برنامه 35 دقیقه است و تهیه کننده این برنامه هم آقای سید سلطان حسینی هستند. با آقای حسینی همراه میشیم و اطلاعات بیشتر درباره مجله اقتصادی از زبان ایشان میشنویم. همچنین آن و قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ مشکلات اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما خانم موسوی، تهیه کننده، نویسنده و گوینده خوب برنامه شما و رادیو و همکار خوب ما و دیگر عوامل این برنامه، و سلام و درود به شنونده های عزیز رادیو دری و برنامه شما و رادیو. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی داشته باشین و اوضاع بر وفق مرادتان باشن. خدمت شما عرض کنم که برنامه مجله اقتصادی از جمله برنامه‌های رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران است که روزهای جمعه به مدت 35 دقیقه از این رادیو تقدیم شنونده‌های عزیز میشه. همونطور که از نام برنامه پیداست به موضوعات مختلف اقتصادی، البته مربوط به افغانستان، میپردازه. خب ما در طول هفته اخبار و رویدادهای مختلف اقتصادی در داخل افغانستان و یا مربوط به این کشور داریم. نمایشگاه‌های اقتصادی و نشست‌های اقتصادی برگزار میشه. گزارش‌های از طرف سازمان‌های بین‌المللی و یا نهادهای داخلی افغانستان در مورد فقر و بیکاری و کمک‌های بشردوستانه یا اشتغالزایی در افغانستان منتشر میشه. پروژه‌های عام‌المنفعه خرد و کلانی در ولایت‌های مختلف افغانستان راه‌اندازی، اجرا یا افتتاح میشه که ما اخبار آنها را در این برنامه در قالب گفتار و یا گزارش‌های همکارانمان از نقاط مختلف افغانستان تقدیم شنونده‌های عزیز می‌کنیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات گفت میزان تعاملات اقتصادی ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با جمعی از افغانستانی‌ها در جده عربستان سعودی از سرمایه‌گذاران افغانستانی خواست به افغانستان بازگشت.
به عربستان سعودی سفر کرد. در دیدار با افغان‌ها در شهر جده از سرمایه‌گذاران افغان مقیم عربستان
سازمان ملل متحد در افغانستان از تمویل کنندگان بین‌المللی می‌خواهد از پشتیبانی حیاتی خود از مردم افغانستان در سال 2025 ادامه دهند، چنان که حدود 22
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل. سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از افزایش علاقمندی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
ما در مجله اقتصادی همچنان نظرات و تحلیل‌های کارشناسان محترم اقتصادی را در مورد اخبار و رویدادهای اقتصادی مربوط به افغانستان نشر می‌کنیم. تهیه کننده و نویسنده مجله اقتصادی خود این جانب استم، گوینده این برنامه خانم اسلامزاده و صدا بردار برنامه هم خانم طیبه نوری هستند که من از همکاری هایشان تشکر میکنم، همچنان از همکاری های گزارشگران ما در داخل افغانستان و کارشناسانی که با ما همکاری میکنن. از شما تهیه کننده خوب برنامه شما و رادیو که این فرصت در اختیار ما قرار دادین تشکر میکنم و برای شما و تمام شنونده های عزیز این برنامه آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
تشکر میکنیم از آقای سید سلطان حسینی و تشکر از شما یاران صمیمی. روزای بهار و کامتان. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با افتخار در کنار شما هستم. امیدواریم آنچه تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد طرف توجه و دلچسبی شما قرار گرفته باشه. لطفاً در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یک و یک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سومین برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و دومین برنامه‌ای که در ارتباط با شهید ایرانی جهاد افغانستان، شهید بزرگوار، شهید احسان پارسی مود با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. عرض کردیم در برنامه‌های گذشته که بخشی از ایرانی‌ها در جهاد مردم افغانستان بر علیه ارتش متجاوز شوروی در کنار برادران افغانستانی خودشان جنگیدن و تعدادی از ایرانی هایی که در افغانستان حضور پیدا کردن و شهادت رسیدن. برنامه سفیران روح الله برنامه است که با معرفی این شهدا میپردازد، شهدای بزرگواری که با عشقی که نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه، سید روح الله موسوی خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران داشتند و با نگاه فرامرزی که نسبت به مسئله امت اسلامی داشتند و از مرزهای اعتقادی خودشان دفاع میکردند، در افغانستان حضور پیدا کردند و به شهادت رسیدند. در برنامه گذشته خدمت شما دوستان عرض کردیم که شهید احسان پارسی مود متولد یک روستایی هست به نام مود در 35 کیلومتری شهر بیرجند که فعلا مرکز استان خراسان جنوبی یا ولایت خراسان جنوبی هست، هرچند که در او زمان یک ولایت بزرگی بود با نام خراسان که بعدها تقسیم شد به 3 تا ولایت به نام خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی. احسان چند سال اول زندگی خودش را در تهران گذران، با توجه به ای که پدرش معلم بود و در دانشسرای عالی تهران قبول شده بود و برای ادامه تحصیل باید میرفت تهران. بعد از این که تحصیلات عالی پدر شهید احسان آقای محمد حسن پارسی مود با پایان میرسه، میه زاهدان و در زاهدان مستقر میشه و شهید احسان پارسی تا پایان زندگی خودش، تا زمان شهادت خودش در زاهدان زندگی میکنه. پدرش یک مکتبی داره، یک مدرسه‌ای داره با نام مدرسه ملی خرد یا مدرسه غیر انتفاعی خرد که احسان بعد از اینکه به سن مکتب رفتن میرسه در همین مکتب ثبت نام میکنه. گفته میشه که بسیار باهوش بوده و در تحصیلات هم بسیار عالی پیش میرفته. تا اینجا خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم در برنامه گذشته در ارتباط با شهید احسان پارسی مود. با ما همراه باشی تا این شهید بزرگوار را بیشتر خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. خب احسان وقتی مقطع ابتدایی را با پایان میرسانه که عرض کردیم در برنامه گذشته که جهشی هم میخونه، یعنی در یک مقطعی دو تا کلاس را، دو تا صنف را با همدیگه میخونه و میگذرانه و عملا یک سال از همسن و سالای خودش جلوتر میفته در تحصیل. بعد از اینکه مقطع ابتدایی را تمام میکنه وارد مقطع دبیرستان میشه و در رشته ریاضی مشغول به تحصیل میشه در مقطع دبیرستان و خب بعد از اینکه مقطع دبیرستان رو تمام میکنه در دانشگاه قبول میشه، در دانشگاه سیستان و بلوچستان وارد رشته عمران یا راه ساختمان میشه، اون زمان راه ساختمان میگفتن و فعلا رشته عمران میگن، وارد این رشته میشه و در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل میشه. من دعوت میکنم که صحبت هایی رو بشنوید از حاج موسی پارسی مود، پسرعموی شهید احسان پارسی، سبحان پارسی مود، برادر شهید احسان پارسی و جناب آقای محمد ابراهیم کیهان، مامای شهید احسان پارسی یا به قول دوست ایرانی ما دایی شهید احسان پارسی.
دبیرستان که رفتن در رشته ریاضیشون مشغول شدم در سیستان بلوچستان زاهدان.
استعداد خیلی خوبی داشتن، رشته ریاضی خوندن و در بعد از دبیرستان هم وارد دانشگاه شدن رشته مهندسی راه ساختمان. اون زمان به مهندسی عمران میگفتن راه ساختمان. در اونجا قبول شدم و به دانشگاه راه یافتم، دانشگاه همون سیستان و بلوچستان قبل از انقلاب، یعنی سال تحصیل 56-57.
دبیرستان رو هم در زاهدان در رشته ریاضی میخونه ایشون و بعد کنکور امتحان میده و در رشته راه و ساختمان عمران در دانشگاه سیستان بلوچستان قبول میشه و اونجا دانشجو بوده، عضو انجمن اسلامی اونجا هم بوده.
موسیقی خب متوجه شدید که احسان پارسی مود وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان میشه، در رشته مهندسی عمران مشغول به تحصیل میشه. سال ورود احسان در دانشگاه سال 1356 هجری خورشیدی است. اوج انقلاب مردم ایران هست، سال 56 و سال 57 که در نهایت در اواخر سال 57 یعنی در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 منجر به پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران شد. خب یکی از مکانهایی که معمولاً تأثیرگذار هست در انقلابها و فعالیت‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف توسط جناح‌های مختلف انجام میشه، دانشگاه هست. دانشگاه سیستان و بلوچستان هم از این قاعده مستثنا نبوده و طیف‌های مختلفی با افکار مختلف در این دانشگاه مشغول به فعالیت بوده. یکی از کسایی که خیلی فعال بوده در حوزه فعالیت‌های انقلابی در داخل دانشگاه احسان پارسی مود بوده. صحبت‌هایی را بشنوید از حاج موسی پارسی، سبحان پارسی و محمد ابراهیم کیهان.
دیپلمشون رو گرفتم در رشته ریاضی و وارد دانشگاه شدن، رشته مهندسی عمران دانشگاه بلوچستان، که یکی دو سال تحصیلشون در دانشگاه که بود انقلاب شکل و سامان گرفت.
در اونجا هم در بوبویه دوران انقلاب بود که ایشون خب وارد دانشگاه شدن و اونجا هم در انجمن اسلامی دانشگاه فعالیت زیادی داشتن با دوستانشون.
دانشگاه سیستان بلوچستان و اون به اداره یه تعداد اندک دیگه این در اختیار گرفته بودن، نمیگذاشتن که گروه های منافقین و گروه های ضد انقلاب اونجا، چون زمینه آماده بود در دانشگاه خیلی چیز میکردن، بعضی اساتیدن با اونا هماهنگ بودن، اما ایشون خیلی درگیری هم زیاد داشت.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید که سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت ما موجود هست. از این طریق میتونید با آرشیو برنامه سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. اینجای برنامه چی گفتیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ گفتیم که احسان پارسی مود وارد دبیرستان میشه، بعد از اینکه مقطع ابتدایی را پشت سر میگذاره در رشته ریاضی مشغول به تحصیل میشه، با پایان مقطع دبیرستان در کنکور قبول میشه، در رشته مهندسی عمران در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل میشه و با توجه به ای که او سالها مقارن بوده با اوج فعالیت های انقلابی مردم ایران و دانشگاه ها هم طبیعتاً در این زمینه پیشتاز هستند، معمولاً احسان پارسی مود در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت های انقلابی میشه و یکی از افراد بسیار فعال دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده در حوزه این فعالیت ها. اما خب این فعالیت ها محدود به فعالیت های داخل دانشگاه نمیمانه. احسان پارسی سفرهای مختلفی داره، به مشهد، به تهران، به قم، با افراد مختلفی آشنا میشه و فعالیت های احسان پارسی از اینجا از یعنی از مشهد از تهران از قم منتقل میشه به زاهدان، منتقل میشه به بیرجن، منتقل میشه به روستای خودش در روستای مود و مردمی که به هر حال بیشتر از هر کسی احسان را میشناختن و احسان هم بیشتر از هر کسی این مردم را میشناخته با توجه به اینکه زادگاه این شهید در مود هست و اقوام این شهید و دوستان این شهید در مود زندگی میکردن. صحبت های زیادی داریم در ارتباط با این فعالیت هایی که احسان پارسی مود انجام میداده خارج از دانشگاه در زمان اوج فعالیت های انقلابی مردم ایران. من دعوت میکنم که صحبت هایی رو بشنوید از آقای سبحان پارسی، حاج موسی پارسی و محمد ابراهیم کیهان در ارتباط با فعالیت هایی که این شهید بزرگوار در خارج از دانشگاه داشت در حوزه فعالیت های انقلابی.
در اون دوران انقلاب را هم ایشون جدا از اینکه در دانشگاه فعالیت داشتند و حرکات انقلابی رو دنبال می‌کردند، مجموعه کارهای انقلابی در سطح جامعه رونق پیدا کرد و گسترش پیدا کرد. خب در سیستان و بلوچستان شهر زاهدان یه مقداری از بقیه شهرها زمان انقلاب و اون حرکت‌های انقلابی یک تأخیر تقریبا یک چند ماهی داشت، ولی تقریبا از نیمه دوم سال 57 که انقلاب فعالیت مردمیش گسترش پیدا کرد در سطح کشور، در زاهدان هم این فعالیت‌های مردمی رونق زیادی پیدا کرد و این هم عموما وارد کارهای انقلابی در سطح جامعه توسعه پیدا کرد. ایشون فعالیت زیادی انجام میداد که کارهای پخش اعلامیه‌هایی که مربوط به امام بود رو از طریق رفت آمدی که ایشون با مشهد داشت، با دفاتر علمای مشهد اعلامیه‌ها رو و اون کارهای انقلابی که در سطح کشور داشت اجرا میشد به زاهدان منتقل میکردن و اونجا هم این کارهای انقلابی نمود پیدا میکرد، مثل بحث تظاهراتی که علنی در سطح شهر گسترش پیدا کرد و این کارها رو به این شکل انجام دادن.
ایشون قبل از پیروزی انقلاب مسلح بود، یه کرد و یه یوزی همیشه زیر اوورکوتشون همراهشون داشتن قبل از پیروزی انقلاب.
انقلاب که شروع شد ایشون یه مدتی هم مشهد بود و اطلاعیه های حضرت امام رو پخش کردن. یک شب پخش کرده بودن و نیروهای نظامی شاه اینا رو تعقیب کرده بودن با پسر خالش، منتها تونسته بودن فرار بکنن و دست نیروی نظامی شاه نیافتند. در اونجا هم هر وقت میرفت فعالیتش پخش اطلاعیه های حضرت امام بود، ولی عمده کارش در مود بود.
اطلاعات مختصری بود در ارتباط با فعالیت های انقلابی احسان پارسی مود خارج از دانشگاه و کارهایی که به هر حال انجام میداد. ما همچنان میخواییم که در همین حوزه با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. آقای جواد عباسی نژاد پسرخاله احسان پارسی مود هست و اینا مقطعی از فعالیت هاشون در کنار هم دیگه انجام میشده و با هم فعالیت های انقلابی رو انجام میدادن، از پخش نوار و اعلامیه بگیرید تا خیلی از فعالیت های دیگه ای که این شهید بزرگوار داشته. و همینطور خانم پارسی مود، خانم نرگس پارسی مود که دختر عموی احسان پارسی مود هست، صحبت هایی داره در ارتباط با فعالیت های انقلابی احسان. دعوت میکنم این دوتا صحبت را پشت سر هم بشنوید.
در انقلاب واقعا تلاش خوبی ایشون کرد، صحنه‌های جالبی ما با هم داشتیم، یه هیجان خاص انقلابی بود انصافا و ما وقتی که اعلامیه‌ها رو پخش می‌کردیم حس می‌کردیم که تمام دنیا رو به ما دادن، به خاطر که اون فرهنگ و فلسفه اسلامی روشنگری رو ما در صحنه عمل انجام میدادیم. اصلا برام مهم نبود که می‌خوام نیروهای امنیتی اون زمان ساواک ما رو بگیره نگیره، اصلا این چیزا تو ذهن ما نبود. با این شهید ما اعلامیه و سخنرانی‌های امام تو نوارهای کاست قدیمی، نوارهایی که چپه بود، ما اینا رو می‌دادیم به جهتی که حفاظتش بشه. هر کی اون کاست رو دستگاه می‌ذاشت متوجه می‌شدیم نوار برعکس می‌ذاشت، می‌بینید حضرت امام داره صحبت می‌کنه.
اعلامیه‌ها و نوارهای سخنرانی امام و علمای دیگر رو می‌آوردن به مود و توابع و بیرجند، جلسات بحث و سخنرانی و مجالسی رو در مسجد جامع، در منزل و جاهای دیگری برپا می‌کردن.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. دومین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید احسان پارسی مود با شما عزیزان شنونده صحبت می‌کنیم و سومین برنامه سفیران روح الله که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. صحبت‌های ما در ارتباط با شهید احسان پارسی مود همچنان ادامه داره. دعوت می‌کنیم که هفته‌های آینده هم حتما ما را همراهی بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همیشه شما همکارانه بزرگ و بزرگوار. خداوند یار و نگهدارت.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان آرهان سر به شهید در غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدر، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من سفر. مشکل است این وادی، چند شب مانده تا وادی، چند شب مانده تا وادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یا مدر، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم.
برای شما عزیزان تنی سالم و روحیه شاد و شاداب آرزو میکنیم. البته داشتن تن سالم و روحیه شاد و شاداب به تلاش خود ما هم بستگی داره. یکی از تلاش ها و یکی از کارهایی که میتونیم برای سلامتی خود ما و برای بالا بردن روحیه خود ما و تقویت حس و حال خود ما داشته باشیم این است که ورزش بکنیم و ورزش در برنامه روزانه ما قرار بگیره. مجله ورزشی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. انشالله که بشنوین و لذت ببرین و بعد از این برنامه ورزش هم بکنید.
مجله ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیری داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادهای ورزشی مهم افغانستان، ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنید و همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده برنامه‌های ما نیز باشید. با شماره 2093-794-7174 از طریق پیامرسان تلگرام می توانید نظرات و انتقادات و پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 2093-794-7174 در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. لیگ برتر فوتبال کابل میان 9 تیم که از سوی فدراسیون ملی فوتبال در همکاری با ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان و تاریخ 29 جدی سال 1403 در میدان فوتبال غازی استادیوم آغاز شده بود و قهرمانی تیم گلرنگ به پایان رسید. این رقابت ها که به شکل لیگ برگزار شده بود، در نهایت تیم گلرنگ با کسب 21 امتیاز قهرمان و تیم اتحاد با کسب 19 امتیاز نایب قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت ها به هدف صعود تیم قهرمان و لیگ برتر افغانستان به مدت 40 روز برگزار شد. رقابت‌های بزکشی میان 40 چاپانداز از 5 ولایت کاپیسا، کابل، بغلان، پروان و پنجشیر از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزش پنجشیر با همانگی فدراسیون این رشته و در همکاری مقام ولایت پنجشیر با مدت 2 روز در این ولایت برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها فضل پهلوان، حبیب پهلوان، یوریدالله، خلیل پهلوان حائز مقام شدند و از سوی مسئولین مقام ولایت پنجشیر و آمریت ورزشی این ولایت مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند. رقابت‌های کشتی محلی از طرف نمایندگی فدراسیون کورش با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز میان 50 ورزشکار برای مدت 1 روز در مرکز این ولایت دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 25 تن آنها با شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. عزیزان شننده، در مورد برگزاری رقابت‌های فوتسال میان 5 تیم از ولایت‌های زون شمال آقای ابراهیمی گزارشی دارند که با هم مشنویم.
رقابت‌های زون شمال با میزبانی ولایت بلخ میان 5 تیم از ولایت‌های زون شمال در شهر مزار شریف برگزار شد که سرانجام تیم فوتسال ولایت بلخ با شکست حریفان قهرمان این مسابقات شده و تیم ولایت جوزجان مقام دوم را کسب کرده است. مسئولان ریاست تربیت بدنی ورزش ولایت بلخ میگوید این رقابت‌ها حدود یک هفته پیش آغاز شده بود و تیم یاران عمر به نمایندگی از ولایت بلخ در این مسابقات شرکت کرده است. او می افزاید که قرار است این تیم به نمایندگی از ولایت بلخ بر رقابت های مرکزی نیز اشتراک نمایند.
این مسابقات در سطح زون شمال حدود یک هفته پیش برگزار شده بود که در پایان تیم یاران عمر توانست قهرمانی را از خود نماید.
این رقابت ها به هدف گزینش تیم برتر و مسابقات مرکزی را انگیزه شده بود که تیم برنده این تورنمنت می تواند در رقابت های بعدی که در کابل برگزار خواهد شد اشتراک نماید.
در همین حال شماره از ورزشکاران در این رقابت ها برگزاری این تورنمنت را جهت رشد فوتبال و کشف استعدادهای ورزش سودمند می دانند و از مسئولان ورزش کشور نیز می خواهند که در راستای برگزاری بیشتر همچون تورنمنت ها تلاش نمایند.
بسیار خرسند هستیم از اینکه همتون برنامه برای ما برگزار میشه بین ولایت های سمت شمال. امروز چهره های خوبتر برتر از بین ما انتخاب میشه برای زونای مرکز و بازی های ملی. دیگه احساس خوشی و خوشبختی میکنه برای خود.
از ریاست تربیت بدنی افغانستان میخوایم که همیشه همچون مسابقات و همچون تورنمنت‌ها برگزار کنه برای رشد جوانان و نوجوانان.
گفتنی است که این رقابت ها در زون های مختلف کشور برگزار شده بود که در زون شمال تیم یاران عمر توانست قهرمانی این تورنمنت گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسابقات والیبال تحت نام جام بهاری میان 11 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی والیبال با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان در استادیوم ورزشین ولایت آغاز شد. در نخستین دیدار این مسابقات تیم‌های قریه شیبر و برسونه فولادی با هم رقابت پرداختند که در نتیجه تیم برسونه فولادی 3-0 حریف را شکست داد و پیروز میدان شد. شنوندگان عزیز، آقای محمدی همکار گزارشگرمان در مورد برگزاری رقابت‌های کرکت ایدانه در ولایت هرات گزارشی دارند که با هم شنونده می‌باشیم.
به مناسبت عید سعید فطر که سراسر افغانستان را به گرمی پیوند داده بود، میدان ورزشی ولایت هرات شاهد رویدادی بود که فراتر از یک رقابت ورزشی پیام‌آور اتحاد، امید و نشاط بود. با حضور 7 تیم از ولایت‌های هرات، فرا و نیمروز، مسابقات کرکت ایدانه در این ولایت برگزار شد. رقابت‌هایی که به میزبانی اداره کرکت هرات و همکاری آمریت ورزشی این ولایت رنگ تازه‌ای به فضای جوانان داد. این رقابت ها تا اوایل هفته جاری در هرات ادامه داشت. عبدالله الفت، مسئول کرکت هرات، با نگاهی پر از رضایت از برگزاری این رقابت ها میگوید ما این مسابقات را نه فقط به خاطر سرگرمی بلکه برای تقویت همدلی میان جوانان و تاکید بر اهمیت ورزش راه اندازی کردیم. نتیجه شمالی بود. جوانان از ولایت های مختلف بدون در نظر گرفتن تفاوت ها کنار هم بازی کردند، خندیدند و پیوند بستند.
این برنامه که بود به اسم خواجه عبدالله انصاری بود که 3 ولایت 7 تیم بوده که اشتراک کرده بوده که به فاینل 2 تیم هرات که به اسم هرات اکادمی ای به اسم هرات اکادمی بی به فاینل رسیده. امروز بازی فاینل میبینی که امروز بازی فاینل است.
در پایان این رقابت ها تیم کرکت هرات با نمایش فنی و هماهنگی چشمگیر قهرمان این دوره شد. اما آنچه از این رقابت ها مهمتر بود شکل گیری فضای از دوستی، برادری و انگیزه در میان شرکت کنندگان بود. ورزشکاران و تماشاگران با صدای واحد از مقام‌های محلی خواستند که ورزش را جدی‌تر بگیرند، چرا که ورزش تنها رقابت نیست بلکه راهی است برای رهایی جوانان از بیکاری، افسردگی و خشونت. یکی از بازیکنان تیم فرا میگوید وقتی بازی می‌کنیم نه فقط برای بردن است بلکه برای اینکه با هم باشیم، از یکدیگر بیاموزیم و افغانستانی متحدتر بسازیم.
برگزاری مسابقات خود بر رشد جوانان و برای بازی کردن در بین خود اتفاق و اتحاد در بین میاره و رشد کرکت ما به این مساعد میکنه که مثال مردم دیگه به می بازی رو بیاوره.
در کنار این حرفا ورزشکاران از مسئولان درخواست کردند تا میدان‌های ورزشی را توسعه دهند، حمایت‌های بیشتری در اختیار تیم‌ها بگذارند و فضا را برای برگزاری مسابقات منظم‌تر در سطح ملی فراهم کنند.
الحمدلله دستاورده خوب داشتیم. ما روز به روز اگر ببینیم در خود ما خیلی تغییرات وجود میاد. به خاطر از اینکه بالی ما رئیس به کرکت هرات همچنان کوچ ما بالی ما خیلی زحمت میکشه، روزانه تمرینات منظم، حتی بازی های منظم با ما در رام اندازه تا ما بتوانیم بیشتر دستاوردهای نیز پیدا کنیم.
این مسابقات کرکت تنها یک بازی نبود، بلکه صحنه ای بود که نشان داد جوانان افغانستان اگر فرصت و زمینه داشته باشند می توانند پیام آور صلح، سلامتی و شکوفایی باشند. و امروز از هرات تا نیمروز و فرا صدای توپ و چوب کرکت نه تنها پژواک رقابت بلکه نوای امید برای نسلی است که افغانستان بهتر می‌خواهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. جدیدترین رده‌بندی برترین راکت به دستان دنیا در هفته 16 سال 2025 منتشر شد و صعود خیره کننده نیما عالمیان نخستین مدال‌آور پینگ پونگ ایران در سال 1404 را در پی داشت. در این رده‌بندی نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران همچنان در جایگاه 54 دنیا قرار دارد و اولین پینگ پونگ باز ایرانی در رتبه بندی جهانی است. نیما عالمیان پس از درخشش و کسب مدال برنز مسابقات فیدر چک با صعودی 63 پله‌ای به جایگاه 153 صعود کرد و دومین پینگ پونگ باز ایرانی در رنکینگ شد. فصل عادی لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا NBA با صدرنشینی تیم‌های اوکلاهاما سیتی تاندر در کنفرانس غرب و کلیولند کاوالیرز در کنفرانس شرق به پایان رسید. در مرحله پلی‌آف کنفرانس غرب، اوکلاهاما سیتی با تیم هشتم کنفرانس غرب، دنور با کلیپرز، لیکرز با مینسوتا، هیوستن با تیم هفتم کنفرانس غرب و مرحله پلی‌آف کنفرانس شرق، کلیولند با تیم هشتم کنفرانس شرق، ایندیانا با میلواکی، نیویورک با دیترویت و بوستون با تیم هفتم کنفرانس شرق دیدار خواهند داشت. کارلوس آلکاراز تنیسور 21 ساله شماره 3 جهان 18مین عنوان حرفه‌ای خود را کسب کرد. کارلوس آلکاراز تنیسور اسپانیایی شماره 3 جهان با پیروزی در مسابقات مسترز مونت کارلو 18مین عنوان حرفه‌ای خود را به دست آورد. این پیروزی دومین عنوان او در فصل جاری و 6مین عنوان مسترز آلکاراز می باشد. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم‌های فوتبال بارسلونا و پاریس سن ژرمن راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 2024-2025 شدند. تیم فوتبال بارسلونا در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مهمان دورتموند بود و تن به شکست 3-1 داد. با توجه به پیروزی 4-0 بارسلونا در بازی رفت، این تیم با برتری مجموع 5-3 به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن هم مهمان آستون ویلا بود و با اینکه ابتدا با 2 گل پیش افتاد، اما در نهایت تن به شکست 3-2 داد. پاریسی ها که بازی رفت را با نتیجه 3-1 به سود خود خاتمه داده بودند، موفق شدند با برتری مجموع 5-4 راهی مرحله نیمه نهایی شوند. در هفته 32 سری ای ایتالیا تیم فوتبال ناپولی میزبان امپولی بود و با پیروزی 3-0 رسید. تیم فوتبال روم مهمان لاتسیو بود که دربی پایتخت در پایان به تساوی 1-1 انجامید. در دیگر دیدارهای برگزار شده این نتایج به دست آمد: آتالانتا 2 بولونیا 0، فیورنتینا 0 پارما 0، هلاس ورونا 0 جنوا 0، کومو 1 تورینو 0، اینتر 3 کالیاری 1. بدین ترتیب و در پایان رقابت این هفته، اینتر همچنان با 71 امتیاز صدرنشین است. ناپولی 68 امتیاز در رده دوم قرار دارد و آتالانتا نیز با 61 امتیاز در رده سوم جای گرفته است. تیم فوتبال لیورپول در هفته 32 لیگ برتر انگلستان میزبان وست هم بود که با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. چلسی نیز از اپسیویچ تاون پذیرایی کرد و در حالی که 2 عقب بود بازی را به تساوی 2-2 کشاند. در دیگر بازی تاتنهام در خانه وولورهمپتون 4-2 شکست خورد. تیم فوتبال منچستر یونایتد نیز در خانه نیوکاسل به میدان رفتن به شکست سنگین 4-1 داد. در لیگ برتر انگلستان لیورپول با 76 امتیاز اول است و تیم‌های آرسنال و ناتینگهام فارست با امتیازهای 63 و 57 در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در هفته 31 لالیگای اسپانیا بارسلونا در خانه لگانس به میدان رفت و پیروزی سخت 1-0 رسید. تیم فوتبال رئال مادرید هم در خانه آلاوس به میدان رفت و با نتیجه حداقلی 1-0 به پیروزی رسید. اوساسونا هم در خانه 2-1 جیرونا را شکست داد. در دیگر بازی‌ها این نتایج رقم خورد: رئال سوسیداد 0 مایورکا 2، خطافه 1 لاس پالماس 3، سلتا ویگو 0 اسپانیول 2. در لیگ برتر فوتبال اسپانیا بارسلونا با 70 امتیاز پیشتاز است و رئال مادرید با 66 امتیاز در تعقیب بارسلونای صدرنشین می باشد. و در هفته 29 بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بایر لورکوزن میزبان یونیون برلین بود و با تساوی بدون گل متوقف شد. در دیگر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خورد: بایر مونیخ 2 دورتموند 2، مونشن گلادباخ 1 فرایبورگ 2، بوخوم 1 آکسبورگ 2، هوفنهایم 2 ماینز 0، هولشتاین کیل 1 سان پائولی 2. بایر مونیخ با 69 امتیاز صدرنشین بوندسلیگای آلمان می باشد و تیم بایر لورکوزن با 63 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش به عنوان هر حرکتی که عضلات شما را درگیر و بدنتان را ملزم به کالری سوزی کند تعریف می شود. تحقیقات ثابت کرده که سبک زندگی فعال فواید بسیاری برای سلامت جسم و ذهن دارد و حتی ممکن است بتواند طول عمر را افزایش دهد. همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت یا میزان توانایی جسمی خود می توانند از فعالیت بدنی سود ببرند.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و نشرات صبحگاهی رادیو دری را همراهی کردید، در کنار همکاران ما و برنامه‌های مختلفی که آماده کرده بودند قرار گرفتید، جهانی سپاس. لطفاً همچنان رادیو دری را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه‌های باقی مانده بخش صبحگاهی باشید.
علم سلطان، علم قدرت. من وجده ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان صمیمی سلام بر شما. انشالله هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. خوشحالیم که با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. لطفاً امروز جمعه ما را با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان همراهی بفرمایید. پژوهش جدید میگوید افرادی که شبها تا دیر وقت بیدارند بیشتر در معرض افسردگی هستند. محققان دانشگاه ساری در انگلستان برای بررسی ارتباط ساعت خواب و افسردگی از 546 نفر نظرسنجی کردند. در پرسشنامه آنها نوع ساعت زیستی شبانه روزی یا کرونوتایپ افراد مشخص شد. کرونوتایپ در واقع ساعت زیستی و چرخه خواب و بیداری فرد را نشان می‌دهد. فقط 38 نفر از شرکت کنندگان سرخیز بودند. کرونوتایپ 252 نفر شبانه بود و 256 نفر نیز چرخه خواب و بیداری متوسط داشتند. از آنجایی که میانگین سنی شرکت کنندگان حدود 20 سال بود، این توزیع کرونوتایپ ها جای تعجب نداشت. معمولاً افراد در پایان سالهای نوجوانی خود به کرونوتایپ عصرگاهی و شبانگاهی تمایل دارند. در اواخر زندگی نیز کرونوتایپ افراد به صبح متمایل می شود. سایمون ایوانز، عصب‌شناس دانشگاه ساری، میگوید کرونوتایپ دیر هنگام که شب زنده‌دار یا جغد شب نیز شناخته می شود، تمایل بیولوژیکی است که ترجیح می دهیم عصرها فعال باشیم و دیرتر بخوابیم و دیرتر بیدار شویم. کرونوتایپ پایه‌ای ژنتیکی دارد، بنابراین جغد شب بودن یک گرایش بیولوژیکی طبیعی است. گاهی ممکن است افسردگی باعث کرونوتایپ شبانگاهی شود. فرد انگیزه‌ای برای بیدار شدن زود هنگام در صبح نداشته باشد یا در پایان روز افکار منفی نگذارد که راحت به خواب برود. محققان به افرادی که شبها نمی‌خوابند یا به دلایلی نمی‌توانند خواب شبانه معمولی داشته باشند توصیه می‌کنند مهارت‌های ذهن‌آگاهی را در خود تقویت کنند. توانایی مشاهده افکار و احساسات صرف نظر از آنکه مثبت یا منفی هستند و توصیف این افکار، اینکه فرد بتواند روی احساسات و افکار خود برچسب بگذارد تا بهتر بتواند آنها را درک کند. محققان دریافتند افرادی که سحرخیزند ذهن آگاه تری دارند. البته محققان میگویند شاید ذهن آگاهی خود به کیفیت خواب مربوط باشد، زیرا خواب بهتر خستگی، بی‌توجهی و سرگردانی ذهن را کاهش میدهد و به افراد امکان میدهد بهتر روی زمان حال تمرکز کنند. نتایج تحقیق 18 ساله می گوید احتمال ابتلا با زوال